السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما و خودم را در این ایام شریف به تقوی و پارسایی، عمل به تکالیف و وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه شؤون و ساحت‌های زندگی عنایت و کرامت بفرماید. بحث ما در دومین محور در مسائل خانواده در تربیت فرزند و اولاد بود. به مناسبت آنکه تربیت فرزند دارای امتداد و امواج گسترده‌ای هست، به قانون دیگری در ثواب و عقاب پرداختیم و همانطور که ملاحظه کردید در روایات ما دو قانونی آمده بود. یکی آن که همه مرهون و در گروی اعمال خود هستند، اما قانون دوم این بود که اعمال انسان گاهی یک موج و دامنه محدود دارد و گاهی هم هست که عملهای انسان دارای یک امتداد اجتماعی در زمان حیات و حتی بعد از مرگ انسان است. به این دلیل است که انسان در این نوع دوم از اعمال که دارای موج امتداد هست، در ثواب و عقاب این اعمال حتی بعد از مرگ خود هم سهیم و شریک است. در خطبه قبل ملاحظه کردید قریب 10 عنوان در روایات ما آمده بود، قریب 10 عنوان آمده بود که نشان می‌داد اگر کسی صدقه جاریه‌ای بدهد، خیابانی احداث بکند، آبی به تشنگان برساند، انسانهایی را تربیت بکند، اشخاصی را از گمراهی نجات بدهد و بعد آنها هم به این عمل به آن عمل بکنند و امتداد پیدا بکند، انسان در زنجیره این خوبی ها شریکه. همانطور که اگر کارهای بدی را پای ریزی بکند و منشأ زلال و گمراهی دیگران شود، تا وقتی که موج این زلالت و گمراهی هست انسانها در اون سهیمند. بالاتر از اون 10 عنوانی که عرض کردم در روایات آمده که اگر کسی نیت مشارکت در کار خیر داشته باشد در آن شریک خواهد شد. و در قصه در یکی از جنگ ها امیرالمؤمنین فرمودند که همراه ما کسانی هستند که هنوز متولد نشدند، در ثواب کار ما آنها هم سهیمند، در این جهاد و مبارزه و مقاومت نسل های سهیم و شریکند که اکنون در اسلاب رجالند، زند الان هنوز متولد نشدن. چرا؟ سوال که شد فرمود برای اینکه اونها دلشان با ماست، قلب آنها با ما میتپد در آینده، اون دلدادگی به راه حق و جهاد در راه خدا اونها را در ثواب ما شریک میکنه. در اون ده عنوان و قانونی که عرض کردم، انسانها شریک دیگران میشدند به خاطر اینکه نقش غیر مستقیم در اون کارهای خیر داشتند، در تعلیم، در تربیت، در فرهنگ سازی، در پایه‌گذاری سنت‌های نیکو و امثال اینها، چون سهیم بودند و اون هم موج داره، اونا داره شریکند. حالا در این قانون اینه که میگه آیندگان در ثواب گذشتگان شریک میشوند، چون ده قانون و عنوانی که ما از روایات محضر شریفتون آوردیم و تقدیم کردیم این بود که الان شما کاری میکنید، فرزند صالحی تربیت میشود، شاگرد خوبی آموزش میبیند، سنت و فرهنگ درستی پای ریزی میشود و آیندگان در اون مسیر حرکت میکنند، شما هم در آن شریک و سهیم هستید. اما در این قصه که باید در جای دیگری دنبال شود، نسل‌های متأخر در کار نیک نسل‌های قبلی میشن سهیم و دارای ثواب، همونطور که امیرالمؤمنین فرمودن. و گاهی هم به عکسش، با اینکه نیت بد جزا ندارد، اما اونجایی که همدلی و همراهی باشه به گونه ای که اگر فرصتی پیش آمد در اون مسیر حرکت میکند، اونجا هم عقاب میشه. لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت بهی. این بعد از شهادت امام حسین کسانی میان، ولی گرایش اونها امویست، دلداده راه شیطانها و اهریمنها هستند، داعش مسلکند، اینها هم در عقاب اون پیشینیان میشوند سهیم. بنابراین حاصل سخن تا اینجا آن است که ما غیر از بهرمندی از اعمال خودمان، گاهی از عملهای دیگران بهره میبریم و گاهی در عقاب دیگران سهیم میشویم. دلیلش هم همان است که انسان در اون کار مساهمت داره با واسطه و در علل صدور آن دخالت دارد، که بحث طولانی است، به اختصار ما به آن اشاره کردیم. حالا عرضمون این بود که در قصه فرد تربیت نسل نوجوان و فرزند و کودک و جوان، قصه از این قراره: اگر تربیت خوب کسی انجام داد و به وظایف خود عمل کرد، علاوه بر این که به تکلیف خودش عمل کرده و عمل به تکلیف دارای ثواب هست، ولی یه چیز مضاعفی هم اینجا وجود داره. چرا؟ چیز مضاعفش اینه که این فرزند خوب یا این شاگرد خوب خوبی های انجام میدهد، احیانا دیگران را هم تربیت میکند. تا وقتی که این کار تربیت انسان در عمل فردی و اجتماعی فرزند و شاگرد او تجسم پیدا می کند، شما هم در اون سهیم هستی. این قصه مهم تربیته. بنابراین تربیت یک عمل فیزیکی محدود به یک دایره بسته نیست. تربیت دارای موج و امتداد است و ثواب و عقاب آن میتواند بسیار دامنه‌دار و گسترده باشد. فرزند خوب تربیت کرده، اون فرزند منشأ آثار نیک شده، با همون فرهنگ خوب او هم فرزندان خوب دیگری تربیت کرد، همینجور زنجیروار میره جلو و انسان در اون سهیم هست. حالا در اینجا من یک فرازی را از رساله حقوق امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه را خدمتتون عرض میکنم که با این قصه ضرورت و اهمیت تربیت که به ابعادی از آن در یکی دو خطبه اشاره کردم ارتباط دارد. رساله حقوق امام سجاد هم در تحف العقول آمده، هم در خصال آمده، هم در من لا یحضر الفقیه آمده، هم در امالی آمده. در چهار جا این رساله نقش شده. این رساله هم از متون و منشورهای مهم اخلاقی و حقوقی اسلام به شمار میاد. رساله بسیار جامع که حدود 50 حق را امام در این منشور اخلاقی و تربیتی تصویر و ترسیم کردن با نکات و دقایق و ظرایف بسیار مهم. این رساله از منشورها و رساله هایی است که طبق برخی از این نقل ها اصلا به دست مبارک امام سجاد نوشته شد و در آن 50 حق در ارتباط انسان با خدا، با جامعه، با دیگران تبیین و ترسیم شده. حالا در بعضی از نقل ها 50 تاست، در بعضی از نسخه ها 51، و در هر صورت با تفاوتی که این چهار نسخه دارد، اما اساس رساله امام سجاد یک منشور دینی، اسلامی، اجتماعی، اخلاقی و عبادی بسیار مهم به شمار میاد. اگر کسی همین منشور را جلوی روی خود بگذارد و زندگی خیش را با این منشور آسمانی تطبیق دهد، زندگی او زندگی تمام عیار اسلامی خواهد بود. البته حقوقی که در آن آمده است برخی واجب و برخی مستحب است، اما طیف این حقوق ها سبک زندگی تمام عیار اسلامی را تصویر می کند. البته در باب سند این رساله حقوق، آنچه که در تحف و بعضی از کتاب ها از این چهار منبع آمده بدون سند و مرسل ذکر شده. در من لا یحضر دارای دو سند هست که برخی از اونها قابل تصحیح هست و در امالی سندی داره که خیلی تمام نیست. اما سند مهمتر برای این رساله حقوق، علاوه بر این که یک منشور روشن، مشهور و متداول در دست بزرگان دین ما بوده است، سند پنجمی است که در رجال نجاشی ذکر شده و بعضی بزرگان این نکته را اشاره کردند که سندی که بسیار درست و خوب است و در رجال نجاشی آمده است، تکمیل می کند اسناد رساله حقوق را. بنابراین رساله حقوق امام سجاد یک منشور جا افتاده متقن و حاکی و حکایتگر سبک زندگی اسلامی است که حدود 50 حق را در این منشور ما میبینیم و با توضیحات و نکات دقیقی که در هر یک از این حقوق آمده. حالا یک فراز بسیار زیبا و جذاب این رساله حقوق امام سجاد اشاره به قصه تربیت فرزند و حقوق فرزند بر انسان داره که ما به برخی از نکاتش در خطبه های قبل اشاره کردیم و برخی را هم در آینده تکمیل میکنیم. اما به اختصار و اجمال در شرح این جمله ها اینطور میبینیم که و اما حق و ولده که فان تعلم انه منک و مواف الیک. اولین نکته ای که امام در حق فرزندان بر والدین بیان کرده است اینه، میگه حق فرزند تو اینه که بدانی که او از توست. ان تعلم انه منک و مضاف الیک. این که انسان توجه داشته باشه، روی کرد و نگاه او این باشد که فرزند امتداد من است و دنیا و آخرت او پای من هم نوشته می شود، این میگه اولین حق اوست. یعنی چی؟ یه وقتی است که کسی فرزند آورده است، حد اکثر نفقه و اون نیازهای مادی او را تأمین میکنه و بقیه را به امان خدا رها میکند. این خلاف حق فرزنده. اولین نکته‌ای که امام سجاد در رساله حقوق بر آن انگوش میگذارند و تأکید میکنند ان تعلم انه منک و مضاف الیک، بدانی که فرزند در امتداد وجود تو هست. فی عاجل دنیا به خیرهی و شره، دو چیز را بدانی، یکی این که بدانی این فرزند خوبی و بدی او در دنیا پای تو نوشته می شود، دیگران تو را در آینه فرزندانت می بینند، خوبی ها و بدی های او را با تو متصل و مرتبط می دانند و همونطور که بعد اشاره می کنم آخرتش هم همینطور. بنابراین اولین شرط ادای حق فرزند اینه که بدانی که انه منک و مضاف الیک، اینا امتداد تو هستند، از تو پدید آمدند و خوبی و بدی آنها پای تو نوشته می شود. اینجور نیست که رابطه تو با آنها قطع شود، ان تعلم انه منک و مضاف الیک. در بعضی از این نظام‌های منحط غربی در بحث خانواده اینطوره که بچه وقتی که دنیا آمد حد اکثر چند سالی با او در ارتباط، بعد هم به امان خدا رها میشه، اصلا حس نمیکنه که دیگه بچه اوست. گاهی به این حد میرسه. این خلاف فرهنگ انسانی و اسلامی است. اسلام بر این اتصال عمیق فرزندان با پدران و مادران و خانواده تأکید دارد. فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل دنیا به خیره و شره، و بعد اینم را بدانی و انک مسئول عما ولیته من حسن الادب و دلالت علی ربه و المعونت له علی طاعته. اینم را بدان که تو در پیشگاه خدا در برابر فرزند مسئولی، در همه امور معنوی و اخروی تو او سهیم هستی، در برابر او وظایف مهمی بر عهده داری، هم در حسن تأدیب، اینها را بعد بحث خواهیم کرد، به اختصار من عبور میکنم، اینکه او را درست تأدیب بکنی، دارای یک ادب خوب اجتماعی و تعامل مفید و مناسب با دیگران باشد، و دلالت علی ربه، تو در برابر در پیشگاه خدا مسئولی که فرزندان خود را به سوی خدا راهنمایی کنی. مبادا که فکر بکنی نفقه فرزند عرض شود که زندگی او، لباس و احیانا حتی تحصیل او با توست، اما رشد اخلاقی، معنوی، اعتقادی و راهیابی به بارگاه خدا این بر دوش تو نیست. تو در برابر همه اینها مسئولی، هم حسن الادب در ارتباط با دیگران جامعه، هم بر دلالت علی ربه او را تربیت درست اعتقادی و عبادی بکنی و به اون سمت او را راهنمایی بکنی، و هم بر معونت له علی طاعته، کمک بکنی که او بتواند مطیع فرمانهای خدا بشود، راه را به او نشان بدی، کمک بکنی، یاری بکنی تا اون مسیر را بپیماید. و بعد میفرمان فمصاب علی ذلک و معاقب، و اینم را بدانی که تو در خوبی های کار فرزندت سهیمی، در بدی های اون هم مشارکت داری. این رشته قطع نمی شود. همون چیزی بود که در خطبه های قبل توضیح دادیم، مشارکت ما در اعمال دیگران، در ثواب و عقاب دیگران. تو در برابر این وظیفه ثواب میبری اگر انجام بدی، و اگر انجام ندهی مشمول عقاب خدا قرار خواهی گرفت. این فرازی از رساله حقوق بود. تا اینجا ما اهمیت تربیت فرزندان با تأکید بر خانواده رو بیان کردیم. البته در تربیت نسل نوجوان و جوان، جامعه، مردم، حکومت، دولت، نخبگان، علما، نهادهای اجتماعی همه نقش دارن و وظیفه دارن، اما پیشانی این مسئولیت در چهره پدران و مادران مجسم میشه. اونها هستن که این وظیفه مهم رو دارن، و این وظیفه مهم اونقدر اهمیت داره که مشمول اون قانونی است که چند بار در اینجا بهش اشاره کردیم. امیدواریم خداوند همه ما را در عمل به وظایف و انجام تکالیف الهی موفق و مؤید بدارد و اموات و درگذشتگان ما و شهدای ما را غریق بهار رحمت خود بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوای خداوند که رمز نجات و رهایی بشر هست سفارش و دعوت میکنم. امیرالمؤمنین در ادامه اونچه که از خطبه 196 نهج البلاغه عرض کردیم میفرمایند: و احذرکم الدنیا فانها دار شخوص و محلت و تنقیص ساکنها ضاع و قاطنها باع تمید به اهلها میدان السفینه تسفقها العواصف فی لجج البحار فمنهم الغرق الوبق و منهم الناجی علی متون الامواج. بعد از اون که حضرت به تقوا توصیه کردن فرمودن شما را از وابستگی به دنیای مادی بر حذر می‌دارم، چرا که جهان مادی هم گذرا و ناپایدار است و هم اونچه که دارد اون هم آمیخته با غصه ها و آلام و رنج هاست. پس نه زندگی دنیا نعمت خالص و ناب است و نه نعمت ماندگار و پایدار. این زندگی را می‌بینیم که برای هیچ کس نماند و سپری شد و می‌بینیم که همه کسانی که فقیر و غنی بودند، دارا و نادار بودند، همه در عین حال از رنج، از آلام و دردهای رنج می‌بردند. این دنیا جای نعمت‌های خالص و ماندگار نیست. بعد تشبیهی که می‌کنند میگه شما سرنشینان کره خاکی و مردمانی که در این عالم دنیا زندگی میکنید، داستانتون مانند کسانی است که بر کشتی اسیر امواج طوفانی دریا نشستند. گاهی که کسانی بر کشتی سوارن، کشتی آرام به سمت هدف حرکت میکند، اما گاهی کشتی وارد یک طوفان سهمگین و امواج طوفانی می شود. امام فرماد همیشه این عالم یک کشتی طوفان زده است. حالا گاهی ما می فهمیم گاهی نمی فهمیم، ولی مولا پرده را کنار می زند و به ما می گوید همه شما در همه احوال
بر کشتی طوفان زده دنیا سوارید، کشتی که طوفان او را در میان خود گرفته است. با لرزه هایی که به کشتی وارد می شود، کسانی با سرعت از کشتی پرت می شوند و غرق و نابود می شوند، یک کسانی هم می مانند، لحظاتی و ساعاتی و اوقات کمی را در اون کشتی طوفان زده سپری می کنند، اما عاقبت اون باز هلاکت و نابودی است. این خیلی جمله مهمی است که مولا فرمودند. درک این که ما همیشه بر کشتی طوفان زده سواریم، همواره در برابر امواج طوفانی عالم قرار داریم، باید تلاش بکنیم خود را در برابر طوفان غرایز، طوفان شهوتها، طوفان بلاها، خود را خدایی نگه داریم، به جایی چنگ بزنیم که این طوفانها ما را غرق نکند. قصه عالم، آدمیان در این عالم، قصه کسانی است که اسیر در یک کشتی طوفان زده هستند. این حقیقت دنیاست و سخن زیبای مولا آن است که احذرکم الدنیا، به دنیا و تمتعات آن دل نبندید، دریا دل باشید، خدایی باشید، با موجهای شهوت و غضب هضم نشید، از پادر نیایید. خدایا به ما توفیق فهم این حقایق و عمل به این فرمانها عنایت و کرامت بفرما. ارتحال پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت امام مجتبی و شهادت امام رضا صلوات الله علیهم اجمعین را و همینطور اربعین حسینی که به تازگی پشت سر گذاشتیم تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس اولیای الهی و این انوار طیبه، صلواتی بر محمد و آل محمد. و یاد میکنیم از اموات در گذشتگان، اموات این جمع تازه در گذشتگان، بزرگانی که بر ما حق داشتند، مراجع عظام در گذشته، علما و اساتید و بزرگان در گذشته از ما، و همینطور یاد میکنیم شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، بین الملل اسلامی، مقاومت اسلامی و شهدای مدافع حرم. به ویژه همینجا باید یاد بکنیم از شهید تازه ما، شهید مدافع حرم که به تازگی به شهادت رسیدند، شهید دهقانی که از اساتید اوزه بودند و تازگی به شهادت رسیدند. یاد میکنیم از همه شهدا و این شهید عزیز و امام شهدا و همه ذوی حقوقمان، و تقدیم میکنیم به ارواح مقدس همه اونها و این شهید جدید در حوزه دفاع از حرم، صلواتی بر محمد و آل محمد. چند محور با اختصار باید مورد توجه قرار بدیم. یکی قصه دلربا و با شکوه اربعین و راه پیمایی بزرگ و حماسی و هزاری اربعین هست. همینجا ما باید خداوند را شاکر باشیم که به امت ما، ملت ما، توفیق حضور در چنین زیارت پرشکوه و حماسه معنوی و الهی را عنایت فرمود. همانطور که بارها گفته شده است و همه می دانیم، اربعین دارای یک درون مایه آسمانی و الهی است و دست الهی امت را به سوی خلق این حماسه بزرگ و عظیم هدایت کرد. خدا را بر این نعمت الهی و معنوی و اخلاقی تشکر می‌کنیم. راهپیمایی پرشکوه قریب 20 میلیونی اربعین تجسم همه ارزش‌های الهی هست و می‌تواند باشد. و می‌تواند این راهپیمایی بزرگ الهی که به عشق سالار شهیدان انجام می شود، موتور محرک امت در جهت وحدت و انسجام و مقاومت در برابر دشمن و تصفیه اخلاقی و تزکیه اخلاقی باشد. بسیاری از ارزش‌های متعالی اخلاق را ما در اون راه پیمایی عظیم و بزرگ می‌بینیم که مجسم شده. روح الهی هدایتگر اون راه پیمایی بزرگه. همینجا باید تشکر کرد از مردم عزیز و شریف از ایران و عراق و ملیت‌های گوناگونی که در این راه پیمایی با این عظمت و شکوه، با اخلاق و اخلاص حضور پیدا کردند. از همه کسانی که میزبانی کردند، کمک کردند، همراهی کردند، به ویژه ملت بزرگ عراق، مردم شریف عراق، نیروهای نظامی و امنیتی عراق، الحشد و شعبی در عراق، مرجعیت عراق، باید از اونها تشکر کرد و همینطور همه مسئولان و مردم شریفی که در ایران و عراق برای خلق این حماسه بی‌نظیر تاریخی سهیم بودند و کمک کردند. نیروهای امنیتی، انتظامی و همه ستاد عتبات و مسئولانی که به نحوی برای برگزاری این حماسه بزرگ مساهمت و مشارکت داشتن باید تشکر کرد. موکب‌های خوبی که مردم عراق و مردم ایران برپا کردند، موکب‌هایی که مردم شریف قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه برپا کردند و همه کسانی که در مسیر و در شهرهای مقدس و عتبات عالیات کمک کردند، باید تقدیر و تشکر کرد و از همه اونها سپاسگزار بود. چند نکته هم را در باب اربعین عرض می‌کنم. یک آن که کسانی در فضای مجازی شبه پراکنی‌های زیادی کردند به خاطر هزینه هایی که در اربعین میشه، نمیدونم شبه های متعددی به وجود آوردن، در حالی که هزینه های اون رو دوش خود مردمه. اخلاص و عشق درونی مردم اونها را به این سمت کشونده. فقیر و غنی در این حماسه بزرگ خودشان سهیم بودند و هزینه کردند و این یک نماد و رمز عظمت اسلام را به وجود آوردن. این شبه های ضعیفی بود که در فضاهای مجازی پخش کردند. نکته دوم، از قصه های عجیب بایکوت خبری بی نظیر این حماسه بزرگ تاریخی است. یک اتفاق در گوشه دنیا میفته، بینید این رسانه های عظیم، غول های تبلیغاتی وارد میشن، برجسته سازی میکنن، روش مانو میدن، تحلیل میکنن، اما شما ببینید غیر از رسانه های مقاومت و انقلاب اسلامی، اختاپوس های تبلیغی استکباری و غربی در برابر این حادثه چشمگیر و خیره کننده یا سکوت کردند یا خیلی گذرا عبور کردند و در مواقعی هم تحلیل های غلط راجع به این حماسه بزرگ ارائه کردند. این هم یک حادثه بسیار عجیبی است که ما دیده ایم و امروز هم میبینیم. نکته سوم این است که گاهی هم بهره‌گیری های ناصحیح در جهت اختلافات و مسائل ناروا در این حماسه بزرگ انجام میشه که باید مردم شریف نسبت به اون حساس باشن و توجه داشته باشن. نکته چهارم هم این است که ما از دولت مردان ایران و عراق و از همه کسانی که قدرتی دارن فقط این انتظار میرود که سال به سال زمینه این حضور رو فراهم بکنن. مردم خودشون رو خرجشون رو میدن، با عشق میرن، اما لازمه که کمک ها باز هم افزایش پیدا بکنه، برخی از موانع رفع بشه. امسال بیش از 2 میلیون باز مردم ما تو این گرفتاری های اقتصادی در این مشکلات باز حضور پیدا کردن. اگر زمینه ها فراهم بشه در مرز و در عراق و در ایران، حتما این جمعیت افزایش پیدا میکنه و این حماسه زیارتی و معنوی بسیار اهمیت بالایی داره در پالایش اخلاقی، ارتقای اخلاقی و معنوی، و امیدواریم این تسهیلات روزافزون بشود. و البته این حماسه باید همراه بشه با شعور، با آگاهی، با معرفت درست به اون پیام سالار شهیدان. در همینجا باید متاسفانه بگوییم که در بعضی کشورها به عزاداران اربعین و سالار شهیدان تعرض کردند. در نیجریه ما شاهد بودیم که امسال هم مثل چند سال قبل آمدن به عزاداران تعرض کردند، جمعی شهید شدند، جمعی مجروح و مصدوم شدن، این همون راهی است که داعش طی می‌کرد، این راهی است که متوکل‌ها در تاریخ طی کردند. شما دست بردارید از مقابله با این شور و حماسه ایمانی و الهی که در ملت‌ها تجلی کرده، بدانید که 40 برای شما و ملت‌های شما و کشورهای عالم پیام صلح و صفا و معنویت و البته شجاعت و مقاومت در برابر ظلم میاره و ما این تعرض به عزاداران حسینی رو در چند کشور از جمله در نیجریه هم محکوم میکنیم، هم درخواست داریم که واقعا دولت نیجریه به این مسئله عنایتی داشته باشه و این مشکل رو حل بکنه. خدماتی هم که عرض کردم مواکب مختلف انجام دادن جای تقدیر. دوستان عزیزمانم در مصلا یک حرکت وسیعی داشتن که ده‌ها هزار جمعیت از ایران و حدود 30 کشور عالم پذیرایی کردن. از این جهت هم من تشکر ویژه دارم. هفته وقف رو گرامی می‌داریم. وقف یک پشوانه مهم برای رشد معنوی اخلاقی و آسایش و پیشرفت جامعه است. البته من همینجا تأکید میکنم ما انتظار داریم که در دور جدید سازمان اوقاف پویاتر بشه، فعالتر بشه، اعتماد مردم را بیشتر جلب بکنه، فرهنگ وقف را نهادینه تر بکنه و به طور خاصم تأکید دارم که نهادهای علمی ما، آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه باید بر وقف و درآمدهای وقف اتکا پیدا بکنه و به ویژه حوزه های علمیه مثل همیشه نیازمندن که از مردم و از وقف به عنوان یک صدقه جاریه بهره‌مند بشن. من دعوت میکنم همینجا از همه مردم عزیزمان که بخشی از موقوفات خود را به سمت نهادهای علمی و تحقیقی و به ویژه حوزه های علمیه سوق بدهید. هفته فرهنگ عمومی را هم گرامی میداریم و همینطور پدافند غیر عامر را مناسبت هفتهش هست، اون رو گرامی می‌داریم. بارها رهبری معظم فرمودن، سند اون منتشر شده. کشور ما در طوفان بلاهاست و ما مواجه با دشمنی‌های فراوانیم. یه بخش کار ما آمادگی‌های نظامی و رزمی و توان دفاعی ماست که نیروهای مسلح و مراکز علمی ما اون را بر عهده دارند، اما یه بخش دیگرم پدافند غیر عامله، آمادگی هایی که باید در ساخت و سازها و برنامه ریزی های شهری و اجتماعی ما باشه، که ما هم تشکر میکنیم از اقداماتی که در حوزه پدافند غیر عامل شده و هم این که این کافی نیست. پدافند غیر عامل باید به گونه ای باشد که در هنگام خطر کمترین آسیب به زیر ساخت های جامعه ما و به مردم ما متوجه بشه و اهمیت اون بسیار بالاست. اما بحث و همینطور در اینجا ما محکوم میکنیم اقدامی که در عمان شد در پذیرایی از نخست وزیر رژیم صهیونیستی. این کار بسیار خطای فاحش و خطای استراتژیکی بود و دولت ها بدانند به سادگی نمیتوانند دست به دست اسرائیل بدن و ملت ها این را فراموش نخواهد کرد. این کار کار غلط و خطای بزرگ استراتژیکی بود و همینطور تأکید داریم بر این که پرونده قتلی که در ترکیه اتفاق افتاد و روشنه که عوامل مستقیم سعودی در اون دخیل بودن باید دنبال بشه و این بهانه‌جویی ها و بهانه سازی های اخیری هم که در دانمارک شد معلومه که برای لوس کردن اون فجایعی است که در یمن و در ترکیه انجام شد و ما امیدواریم که اروپا این مسیر غلط را ادامه نده و در مسیری هم که باید در بحث برجام عمل بکنه هنوز اقدامی نکردند و این مشی یک مشی صحیح نیست و ملت ما به جد و با دقت این حوادث رو دنبال میکنه. و اما بحث اخیر 13 آبان. 13 آبان روز بسیار بزرگ و مهمی است. 13 آبان از یک سو یادآور قیام مرجع بزرگ و امام عظیم الشأنمان در برابر کاپیتولاسیون و اون قرارداد استعماری و منحوس است، این قراردادی که عزت و عظمت و شکوه ملت ایران را هدف گیری کرده بود، امام به مناسبت اون قیام کردند و در 13 آبان تبعید شدند. در 13 آبان جمعی از دانش آموزان ما به شهادت رسیدند و در 13 آبان لانه جاسوسی امریکا تسخیر شد. اینا حوادثی است که در 13 آبان اتفاق افتاده. امسال آمدن ترامپ و دارو دسته‌ای که نمیشه بگیم چه عنوانی برشون بگذاریم، دارو دسته ترامپ آمدن گفتن که ما زنجیره تحریم ها رو دنبال میکنیم و 13 آبان صدور نفت ایران رو کامل قطع میکنیم و چنین و چنان و 7-8 بند داره. در این 13 آبان هم که این وعده‌ای که دادن اینا این اقدامات رو انجام بدن. چند تا مطلب اینجا با توجه بکنیم. یکی این که برادران و خواهران، ما 40 ساله در تحریم بودیم. در 40 سال تحریم ما در بیش از 100 شاخص توسعه با دست خودمون پیش رفتیم، با پای خودمون به جلو قدم برداشتیم. تحریم چیز جدیدی نیست. این تاریخ گذاری هایی هم که برای تحریم میکنن برای اینه که دولت و ملت و مردم ما را توی حالت انتظار نگه دارن. این سیاست خیلی بدیست. ما باید هوشیار باشیم. ما اصلا نباید در انتظار این باشیم که اینا میگن 13 آبان 15 بهمن نمیدونم چی کجا چی اقدام فلان اقدام فلان اقدام انجام میدن. این همه بازی و شوخی. تمام کارهایی که اینا میتوانستن بکنن در 40 سال انجام دادن. قبل از 13 آبان همه فشارهاشون رو دولت‌ها و شرکت‌های دنیا وارد کردن، بعد از این هم خواهد بود. من حدس می‌زنم بعد از 13 آبان باز یه تاریخی برای اقدام دیگه تعیین بکنن. ما نباید در چنبره این تاریخ‌هایی که اونا می‌سازن و انتظارهایی که به وجود میارن گیر بکنیم. ملت ما باید بره جلو. دولت ما نباید دل ببنده به این وعده‌های اینجوری یا آنجوری، به وعد و وعیدهای دشمن و مستکبران عالم نباید دل بست، نباید به انتظار نشست. باید کمر همت را ببندیم، با اقتصاد مقاومتی، با فرهنگ مقاومت، با برنامه‌ریزی جامع تلاش بکنیم اقتصادمون رو نجات بدیم. ملت ما گرفتاری داره، مشکل داره. ملت، دولت، همه باید کمک بکنیم و از این مرحله عبور بکنیم. از این مرحله ملت ما عبور خواهد کرد، به فضل الهی عبور خواهد کرد. هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، هیچ اتفاق مهم کمرشکنی نخواهد افتاد. ملت ما ایستادگی خواهند کرد و همه باید در مسیر نجات کشور و آبادانی و پیشرفت کشور قدم برداریم. اینو البته یک حرفی هم رو مرتب ترامپ میزنه، میگه بعد از خروج من از برجام و سیاست‌های ما ایران در منطقه ضعیف شده، در درون دچار آشفتگی شده، ملت از نظام جدا شدن و شعارهای ضد استکباری هم افول پیدا کرده. این حرفای مفتی است که ترامپ زده. ترامپ باید بداند، مستکبران عالم باید بدانند، ملت ایران با اتکای بر قدرت الهی، با اتکای بر نیروی درونی خود، با وحدت و انسجام، با پیروی از رهبری معظم انقلاب، با همبستگی کامل در برابر همه توطئه‌های شما خواهد ایستاد و شعار مرگ بر مستکبران عالم را فراموش نخواهد کرد و به فضل خدا از همه این عقبه‌های سنگین عبور خواهد کرد. شعار مرگ بر آمریکای ملت ما هم یعنی وحدت امت اسلامی، انسجام امت اسلامی، مقابله با انسانهای شرور و حکومتهای شرور که در رأس آن امروز امریکا و اسرائیل قرار داره. و این شعار تا وقتی که شما اینطور هستید به فضل الهی قطع نخواهد شد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام و أهله و اخذل الكفر و أهله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية. خدایا دلهای ما را از ایمان و معرفت به خود سرشار بفرما، ما را از همه دشمنی های دشمنان و کید دشمنان نجات بده، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. اموات و درگذشتگان ما، اموات این جمع، علمای گذشته، مراجع اعظام درگذشته، امام بزرگوارمون، شهدای مدافع حرم، شهدای اخیر مدافع حرم را با اولیاء خودت محشور بفرما. باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. خدایا توبه و انابه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش. این حماسه بزرگ عاشورایی و عزاداری های این دو ماه را از ملت ما قبول بفرما. سلام ما را به محضر مولایمون حضرت ولی از ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع اعظام تقلید و همه خدمتگزاران به امت و اسلام و کشور را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.